أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصب السبيل ومنها جائر وروشاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب فبين كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آیات قبل هم نعمت‌های ظاهری را ذکر فرمود، هم راه‌های ظاهری را. در این آیه هم نعمت باطنی را که هدایت از ذکر می‌فرماید، هم راه باطن را. بالاخره سبیل الله راه است که سالک و مسافر الی الله را مقصد می‌رساند. اون هم راهی بود که حیوانات انسان را به اون مقاصدشون و بارهای انسان را هم به اون منازلشون میرسون بر. پس هم راه ظاهری، هم راه باطنی، هم نعمت ظاهری، هم نعمت باطنی. مطلب بعدی آن است که این ضرورت عن الله هست، نه علی الله که قبلا بحثش گذشت. واجب هست اما واجب عن الله هست، نه علی الله. یعنی یقیناً ذات اقدس اله چه این کار را خواهد کرد که مردم را هدایت بکند، نه اینکه باید هدایت بکند که یک عاملی از بیرون حاکم بر ذات اقدس اله باشد. کارهایی هم که خدا نمی کند یمتنع او عن الله است، نه یمتنع او علی الله که خدا محکوم یک قانونی قرار بگیرد. این و علی الله قصد السبیل یعنی ایجاد راه راست، بیان راه راست، حفظ راه راست و هدایت مردم به راه راست یقیناً از ذات اقدس اله صادر می شود، نه اینکه خدا محکوم به انجام این کار هاست. کلمه سبیل هم در قرآن کریم در همین راه های معنوی است و اعتقادی و اخلاقی. یا سبیل الرشد است، یا سبیل غی، یا سبیل الله است، یا سبیل طاغوت. گاهی هم سبیل به معنای مطلق راه به کار می رود که در مصارف زکات و خمس و امثال زاره گفته می شود به ابن السبیل بدید. این سبیل یعنی راه مونده، سخن از راه ظاهری است. مسافری که در بین راه مشکل مالی پیدا کرده است، این دیگه سبیل الله و سبیل و طاغوت اینا درش مطرح نیست. گاهی هم سبیل به معنی حجت و راه نفوذ است که فرمود ما علی المحسن من سبیل، یعنی شما راه نفوذ ندارید. انما السبیل علی الذین، یعنی راه نفوذ و حجت دارید. در اون گونه از موارد سبیل معنی راه نفوذ و حجت است، ابن السبیل معنی مطلق راه است. در بقیه موارد حالا یا سبیل الرشد است یا سبیل الغی. مطلب بعدی آن است که این کلمه سبیل در لغت حجاز مؤنث مجازی است. به لحاظ لفظ مذکر است، به لحاظ معنا یا لغت حجاز مؤنث مجازی است. اینجا هم به لحاظ اون لغت حجاز تأنیث لحاظ شده است، هم به لحاظ لفظ سبیل که مذکر است تذکیر جاید شده است. فرمود به منها جائرون، نفرمود به منها جائرتون. اگر سبیل واقعا مؤنث بود می فرمود به این که منها یعنی من از سبیل، جائرتون یعنی سبیل اون جائرتون. از این که جائر مذکر است به لحاظ رعایت لفظ سبیل است که در حقیقت سبیل مؤنث نیست، و از این که منها تعبیر آورد برای این که در لغت حجاز به تعبیر امام رازی این سبیل مجاز است. خب بعد برای اثبات اینکه ذات اقدس اله محکوم هیچ قانونی نیست، گرچه سبیل غی و سبیل جور را او ایجاد نکرده است، ولی کسانی که سبیل جور می‌روند از قدرت مطلقه الهی بیرون نیستند. اگر ذات اقدس اله می‌خواست اونها را به اجبار هدایت می‌کرد که لو شاء آمن من فأرزقهم جميعا، لیکن ذات اقدس اله بشر را به حال خود رها کرد، آزاد گذاشت تا اینکه هر کدام به سوی اختیار خود یا به حسن اختیار خود راه سعادت یا شقاوت را طی کنند. اینکه گاهی سوال می شود که عقل با نقل اگر معارض شدن تکلیف چیست؟ خب هر کدام قطعی است مقدم بر ظنی است. نقل حادی بسیاری از احکام عقلی است که او را هدایت میکند. یک، عقل هم شرح بسیاری از روایات و ادله نقلی به عهده اوست. دو، همونطوری که ادله نقلی که از انبیای الهی علیه السلام رسیده است یسیر لهم دفائن العقول میشود، عقول استدلالی و برهانی هم یسیر لنا دفائن النقول میشود. این که میدید این همه برکات علمی در حوزه ها رواج پیدا کرده است به برکت عقل است. بارها به عرضتون رسید الان حوزه های علمی را در بخش های اصول 3-4 خط دارد اداره میکند، یعنی روزی مثلا 10,000 نفر درباره این 3-4 خط فکر میکنند. اونا که اصول میخونن چه سطح چه خارج چه سطوح عالی چه سطوح غیر عالی درباره همین 3-4 خط است. یکی رفع مالای علمون است، یکی لا تنقض الیقین بشک است، مانند جمعا 3-4 خط بیشتر نیست، یا استصحاب است یا براءت است یا اشتغال است و مانند. خب این 3-4 خط قضای علمی 7,000 نفر روزانه رو تعمیم میکنه. اینها برکت عقل دیگه. وقتی این رفع مالای علمون را شما به دست آدم عادی بسپرید، این فقط ترجمه میکنه، اما به دست بزرگان علمای اصول بسپری اینا فکر میکنن که رفع مالای علمون یعنی مؤاخذه را برداشت، کما ذهب الیه بعض حکم وضعی من الصحت و البسلان من الفساد و الصحه، اینا را برداشت کما ذهب الیه آخرون. آیا احکام تکلیفی را برمیداره؟ احکام وضعیه را برمیداره؟ این سؤالیست که ما بخواهیم و نخواهیم ذهن از ما میکنه و این باعث پرورش و رشد همه این علوم خواهد بود. این عقل است که دفائن نقول را اثاره میکنه. اثاره کردن یعنی شوروندن، شکوفا کردن، ثوره یعنی انقلاب. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در خطبه اول نهج البلاغه است و بود انبیاء علیه السلام آمدن و یثیر لهم دفائن العقول، یعنی انبیاء علیه السلام آمدن اون دفینه های عقلی رو با راهنمایی های نقلی اثاره کردن. این حق است لا ریب فیه. با بیانات انبیاء الهی بسیاری از علومی که در درون انسان تعبیه شده بود و خود انسان خبر نداشت اونها رو شکوفا کردن. اما وقتی همینا که بالا آمدن شکوفا کردن به خدمت ادله نقلی میرن، وقتی به خدمت ادله نقلی رفتن یسیر لنا دفائن النقول، وقت این تعامل هست، هرچه براهین عقلی بالاتر بیاد استفاده از روایات بیشتر و هرچه روایات بیشتر مطرح بشه دفائن عقول شکوفاتر میشه. هر کدام قطعی بودن مقدم بر دیگریان، ظنی بودن یکی شارح دیگریست. این که در کتاب اصول راز فهمید مخصص لبی، مقید لبی، همین است. اجماع، بنای عقلا، سیره، دلیل عقل، اینا همه قطعی متیقن گریست و ادله لبی است برای تخصیص یا تقیید یا شرح و ماننده. خب فرمود به این که هو الذی انزل من السماء ماء، چون مقدار فاصله شد یک، و سبش نعمت هم تغییر پیدا شد دو، لذا نفرمود و انزل من السماء، فرمود هو الذی انزل من السماء. در آیات قبل به این صورت بود که خلق السماوات والارض بالحق یک، خلق الانسان من نطفه دو، والخیله والبغاله والحمید، یعنی اینا رو خلق کرد سه. اگر اینجا در قبال اونها بود میخواد و انزل من از سماوی چهار، اما چون مسئله باران غیر از مسئله آفرینش دام است و جریان هدایت و رهبری هم در وسط فاصله شد، لذا تغییر سیاق داده شد. تمود هور لذی انزل من از سماوی ما ان، اوست خدایی که از آسمان برای شما آب فرستاد، وسیله باران و امثال اینا، و اون چی که در زمین هست از چشمه و چاه و قنات اینها برکت همون باران است. در سوره مبارکه مؤمنون فرمود ما باران فرستادیم، اینا رو جاسازی کردیم در زمین، اومد شما وسیله قنات و چشمه و چاه ازش استخراج بکنید. آیه 18 سوره مبارکه مؤمنون این است که و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض، ما اینا تو زمین جا دادیم، بعد اونجا ورود منور مشخص کردیم،
بزرگراه رو مشخص کردیم، چهارراه و پنجراه رو مشخص کردیم، تمام راهنمایی های تحت الارض به عهده ذات اقدس اله است. فمود فسلکهو ینابیع فی الارض، کجا چشمه بشه، کجا چاه بشه، کجا نزدیک به سطح زمین بشه، کجا یه مقدار فاصله داشته باشه، ما این مسلک ها، معبر ها، طریق ها، ورود ممنوع ها، بزرگ راه ها، کوچک راه ها، همه را در زیر زمین مشخص کردیم. اگر ذات اقدس اله هشدار داد، فمود اگر کفران نعمت کردید، خب یه مقدار خدای سبحان دستور بدهد سطح آب پایین بره. الان به وسیله 100 متر، 200 متر یا 300 متر گاهی به آب کافی میرسید. اگر دستور بده یکی 2000 متر بره پایین، خب کی میتونه حالا آب در بیاره؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگه یه قدر پایین بره قائر بشه، فمن یأتیکم بماء معین، ماییم که راه سازی کردیم، جاده سازی کردیم، راه نشون دادیم، ذخیره سازی هم کردیم، در دسترس شما هم قرار دادیم. اگر بیراه رفتید، ما یه قدی دستور دادیم این آبها پایین بره، کی شهر روستا شما رو تأمین میکنه؟ قل ارأیتم، یعنی اخبرونی، این اصبح ماؤکم غورا، اگر غائر شدن که دسته که بیاد پایین تر رفتن، مگر اینم مقدور همه است نزدی چاه نفت و چاه گاز با اون همه زیادت آب در بیارن؟ و چه میکنی؟ فمن یأتیکم ماء معین، بنابراین اصل این آب نعمت ها از ذات اقدس اله است، اصل باران، بعد در زمین مستقر می شود، چشمه و چاه و قنات از اونجا جوشان خواهد بود. بله خب تا آب نباشه که نمیتونن. اگر ذات اقدس اله همون بارانی را که از بالا میفرسته دستور بده به اعماق زمین برن، خب چی میتونه بالا بیاره؟ خب فرمود انزل من السماء ماء لکم، این مال آب، منهو شرابان، که شراب یعنی مشروب است. بعضی از اینها آبای نوشیدنی شفاف و صاف است و بعضی از اینها گیاهان رویده می شوند. و منهو شجر، شجر اگر در قبار نجم و گیاه قرار بگیرد معنی درخت است که باغداری در قبار کشاورزی است. اگر مسلق قرار بگیرد گیاهان رمشار می شود، گیاه را هم درخت می گویند، یعنی ساقه های گندم و جو و برنج و علف هایی که در مراتع هست، اینها به یک معنا شجر است. و در سوره مبارکه الرحمن که بود و النجم و الشجر و یسجدان، نجم یعنی همین گیاهان بی ساقه، شجر یعنی همون رویدنی با ساقه که تنه دارد و ساقه دارد. پس گاهی شجر معنی جامع استعمال می شود مثل اینجا، گاهی هم در مقابل گیاه است. همود رویدنی ها بالاخره، چه اونا که درختی هن چه اونا که گیاهی هن، از همین آب رشد و نمو میکنن. وقتی درخت باشد یا جنگل باشد، تعبیر فیه توسیمون رواست، نه منهو توسیمون. همود فیه توسیمون، شما تو جنگل در جنگل اسامه میکنید، اسامه میکنید یعنی این گوسفندان صائمه را اونجا به شراب میبرید. گوسفندان یا معلوفن که تو آخرن، یا صائمن که در مزرع و مرتع میچرن. فرمود گوسفندان صائمه را شما دامداران تو جنگل اسامه میکنید، اونا را میچرانید، هم از گیاهان زیر درخت هم از خود درخت. لذا میشود گفت در جنگل این دامها تغذیه میشوند، هم از درخت استفاده میکنن که وجود مبارک موسی کریم فرمود با این عصا اتبکوا علیها، من برای گوسفندانم برگهای این درختها را میریزانم. این یک راه است. یکی اینکه شترها در اثر بلند بودن قامتشون توان اون را دارن که برگ را از خود درخت بگیره، این دو راه است. و زیر درختم که بالاخره گیاهان هست، تو جنگل اگر باشد صادق است که بفرماید فیه تو سیمون. اما اگر یه مرتع صاف بیابانی باشد، باید گفت منهو تو سیمون، نه فیه تو سیمون. خب فبود اون چرا که از رویدنی ها چه ساقدار چه بی ساقه خلق می شود ذات اقدس را برای شما آفریده. نکته مهم این است که مبادا کسی خیال کند خدای سبحان مواد اولیه را خلق کرده بعد این گیاهان خود به خود رشد می کنند. این طور نیست. فرمود او هم مواد اولیه را آفریده هم او می رویاند. هیچ گیاهی خود رو نیست. ما گیاه هرز را، علف هرز را در برابر گیاهان خوراکی به عنوان خودرو و علف هرز نام میبریم، ولی او هم یه حساب کتابی دارد، او هم یک زارعی دارد، او هم یه منبتی دارد. در سوره مبارکه اذا وقع فهو، کار شما کشاورزان کشاورزی نیست، کار شما نقل این حبه ها از انبار به مزرعه است و بعد از شیار به دل خاک سپردن است که نه هیچ کدام حیات بخشی این رو همراه ندارد. این رو بشه بین هرز نه زر. فبود افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون، که بحثش هم قبلا اشاره شد. کار یک کشاورز ظاهری نقل این حبه ها از انبار به زمین است، اما حیات دادن این حبه را دو نیم کردن، نیمی به صورت ریشه به زمین دووندن، نیمی به صورت جوانه از خاک بالا آوردن، اینا کار هیچ کسی نیست. مگر میشه مرده ای را کسی زنده بکنه، حیات گیاهی به یک جماد بده؟ فقط این کار خداست. زارع حقیقی ماییم. انتم تزرعونه ام نحن زارعون. تو جریان خلقت انسان هم همینطور است. فرمود کار والدین امناس، نقل المنی من موضع الی موضع آخر، همین. اما این منی را به صورت علقه و مصب و جنین در آوردن، نفختو فیه من روح کردن، که کار کسی نیست. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. خب کار پدر و مادر یه امر مادی است که امناست. کار ذات اقدس اله اعطای حیات است به این موجود. این باتم به شرح زن فرمود این چه نیست که حالا ما آب خلق کردیم این گیاه خود به خود بروید. ما منبتیم، ینبت لکم، ذات اقدس اله می رویاند، حیات را به اینها می دهد، مانع پوسیدگی و فرسودگی این حبه ها می شود. ینبت لکم به زرق و زیتون و نخیل و الاعناب، که اینها قوت غالب مردم حجاز است. حالا برفرض اگر قرآن در غیر حجاز نازل می شد، خب میوه های دیگر را نام می برد. اینا به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. هر جا از این میوه های خاص نام برد یا وسیله نقلیه خاص نام برد، اون اصل جامع را بیان کرد، چون ذات مقدسش فرمود اوتیت و جوامع الکلم، اون اصول کلی، اون قانون اساسی، اونا را هم ذکر کرد. در جریان حجاز که نمی توانست از فیل هند سخن بگوید یا از خرس‌های سفید قصبی سخن بگوید، که این باید همون شتر و اسب و اسدر رو بگد. بعد بفرماید و یخلق ما لا تعلمون. برای مردم حجاز که میوه های شرق و غرب که در دسترس اونها نبود که نباید ذکر بکند، که باید بفرماید که زرع و زیتون و نخیل و من کل ثمرات. اونجا فرماید و یخلق ما لا تعلمون، اینجا فرماید و من کل ثمرات. این میشه جوامع الکلم. حالا کسی بگوید قرآن چون در حجاز نازل شد این کلمات رو گفت، بله در حجاز نازل شد این کلمات هم گفته، اما معنیش این نیست که مال حجازه، که چون یخلق و مالا تعلمون رو گفته، ببین کل ثمرات رو گفته، شده جوامع الکلم. جوامع الکلم که شد شرق و غرب برای اکسانه، تو آسمان هم برید حرف همینه. حالا برفرض مسافر پیاده کردن به کرات دیگر، هو الذی فی السمای اله و فی الارض اله، اونجا هم بالاخره نماز روزه است، اونجا هم عبادت است و اطاعت است و سغنه. این چنین نیست که حالا این قرآن در حجاز نازل شده است مثلا این چنین گفته، بر این چنین گفته، اما کلمات جامعه را هم فرموده دیگه. کجا یه امری گفته مخصوص حجاز باشه؟ فرمود اینا که قوت غالب شماست گفتیم، به من کل ثمرات، هر چی که در زمین رویده می شود منبتش ذات اقدس اله است. در جمع‌بندی به ترکیب و کنار هم گذاشتن واژه‌ها، واقعاً قرآن کریم از این جهت هم معجزه است. می‌بینید خیلی محترمانه، مؤدبانه، بدون اینکه به کسی بر بخورد، او معارف را اشراب می‌کند. اگر سخن از معارف علمی، حقایق علمی، معارف دینی است، نام اهل معرفت را با ملائکه یکجا ذکر میکند. این بیان را وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه بیان فرمود، یعنی اصل مسئله را فرمود. شما میبینید ذات اقدس اله وقتی سخن از علم و معرفت و تحقیق و پژوهش و ایناست، نام علما را میبرد در کنار ملائکه. آیه 18 سوره مبارک آل عمران این است: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. این بیان نورانی مال امام سجاد سلام الله علیه است. از این بیان نورانی می شود این مطلب استفاده کرد که اگر همجه سخن از ثروت و مال و خوردن و اجرفین است، اینها رو کنار حیوان ذکر می کند. هر جا سخن از خوردن است می فهمد متاعا لکم ولا انعامکم، کل و ورع و انعامکم، یقدر خودتون بخورید یقدر به داماتون بدید. خب این قران نحس و اون قران سعد نشان اهتمام دین و معارف است. ممکنه کسی همینجور آیات را بخونه اما را کنار هم شده ای رو توجه نکنه. این یه امام سجاد سلام الله علیه میخواد که اون کلید رو بده به آدم بگه اینجا اینجوره، هازا بابون ینفتح منه الف باب، همینه. این که فرمود شما اجتهاد کنید، استنباط کنید، از اصل جامع فرو رو در بیارید، همینه. یه نمونه را ذکر بکنن تا نمونه های بعد را انسان استنباط کند. همون اونجا سخن از معرفت از علما در کنار ملائکه نشستن، اینجا سخن از اجرفین است، سرمایداران و افراد گرفتار شکن در کنار دام نشستن. تو سوره مبارکه نازعات به همین تعبیر آمده. آیه 33 سوره مبارکه نازعات این است: همون متاعا لکم ولانعامکم. خب خیلی ها همجور میخونن اما نمیدونن که این یه هشدار ضمنی است که در سوره مبارکه طه هم مشابه این آمده. فرمود به این که کلوا ورعوا انعامکم، یه قدی خودتون بخورید یه قدی به دامهاتون بدید. آیه 54 سوره مبارکه طه این است: کلوا ورعوا انعامکم. خب این چی میخواد بگه؟ اگر اونجا قران نحس است، اینجا یه قران سعد است، اینجا یه قران نحس هم هست. منتها گاهی از دام شروع میکنه به انسان بخور میرسه، گاهی از انسان بخور شروع میکنه به دام میرسه. در سوره نازعات و متاعا لکم ولانعامکم، در سوره طه فرمود کلوا ورعوا انعامکم. در آیات محل بحث اول سخن از انعام است و بعد سخن از انسان. فرمود ما برای دامتون مواد غذایی فراهم کردیم، شجران فیه تو سیمون، اول از اونجا شروع کردن بعد غذاهای شما هم تأمین شده است. فرمود در آیه 10 منهو شرابون و منهو شجران که فیه تو سیمون، اسامه میکنید دامهای سائمه را. بعد فرمود یون به تو لکم به زرعه و زیتونه و نخیله و اعنابه که غذای شماست. و من کل ثمرات. بعد فرمود ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. اینا یه سلسله مطالبی است که با فکر حل نمیشه، که انسان فکر بکنه. شما ببینید بعضی اصلا نژادشون گروه خونشون تحقیقه، این رو میگن لقوم یتفکرون، نه لعلکم تتفکرون. این لعلکم تتفکرون یه سطح متوسطی است، اما لقوم یعقلون یعنی اصلا این نژاد نژاد عقل است، اینها نژاد پژوهشن. شما میرید یه مطلبی رو وقتی برای عده القا بکنید، یه عده به این آسونی ها قانع نمیشن، تحقیق بکنن، منبع یابی میکنن، مشابه یابی میکنن، معارض یابی میکنن، راه حل پیدا میکنن. این میشه قوم متفکر، یعنی این نژاد نژاد اندیشه و پژوهش است. بعضی هم فکر میکنن اما این طور نیست که تو گروه خونشون پژوهش و اینها باشد. فقط تا انسان گروه خونش این نباشه به این مطالب نمیرسه. لقوم که یتفکرون. وگرنه خب خیلی ها خیال میکنن که انبتر ربیع البغل است. تو متول ملاحظه فرمودید که این انبتر ربیع البغل را کی بگوید حقیقت است و کی بگوید مجاز. یه موحد وقتی انبتر ربیع البغل را بشنود میگد اسناد لا غیر ما هو له است. یه موحد اگر بشنود میگد به این که انبت الله بغل درست است. یون بتور لکن به الانعام شاهد این ادعاست. مثلا مطلب دیگه این که فرمود انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. پس هم مواد اولی رو آفرید، مواد ثانی رو آفرید، گاهی مونتاژ رو هم خودش میکند. فبود اون آب را که ما آفریدیم، خاک را که ما آفریدیم، اینطور نیست که شما آب و خاک را جفت کنید بشه گیاه. اینو من باید مونتاژ کنم. شما فقط این کار مقدور شماست که مواد خاکی را کنار هم جمع کنید بشه بنا. در حقیقت شما مونتاژ کردید. نگید ما معماریم، فناوریم، مهندسیم، فناوریم، صنعت کردید، مثلا سفینه فضایی یا دریایی یا زیر دریا درست کردید. در حقیقت مونتاژ کردید. یعنی همه این مواد را خدا آفرید. یک، روابط اینها، تأثیر تأثیر متقابل اینها را خدا آفرید. دو، فکری که ذات اقدس اله به شما داد وادارتون کرد که از این فکر مدد بگیرید. سه، فکر را مستقیما هدایت کرد. قدر فردا. چهار، باید با دست شما این کار خارجی مونتاژ شده است. این به این صورت در میاد. نه، فکر و عقل از این جهت، عقل به اصطلاح بگن در اون مطالب کلی فکر میکنن، متفکر بودن فرق میکنن. در وقت انسان نژادش متفکر است. خیلی ها میبینید برای درس یا برای تحقیق اول فکر میکنن بعد به سراغ کتاب میرن، اما غالبا اول به سراغ کتاب میرن، جمع‌بندی میکنن، مونتاژ میکنن و گاهی هم فکر نصیبشون میشه. کمن کسی که اول فکر بکنن. اینا که اول فکر بکنن متفکرن، خیلی از موارد به جایی میرسن که همونه تو کتابا نوشته است. ولی معمولا کسی بخواد مطلبی رو ارزیابی کند، مطالعه کند، اول دست به کتاب میزند، بعد اینا رو مونتاژ بکند. گاهی هم فکر نصیبش میشه، یه چیزی هم خودش اضافه دارد. این تفکر بعد از مطالعه است. اما قوم متفکر، یعنی از این گروه کارشون اینه. پس وقتی که بفرماید علما، غیر از اینکه فرماید قوم یعلمون، وقتی بفرماید تفکر کنید، غیر از این است که فرماید لقوم یتفکرون. این گفتن قوم، آوردن کلمه قوم، نشان آن است که در درون اینها تفکر تعبیه شده است. خب، یون بتولکم به زرع و زیتونه و نخیله و اعنابه، اینا قوت غالبا. بعد همه اینا دخیل نیست. و من کل ثمرات ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. گرچه تک تک اینها آیه است، لذا گاهی در این گونه از موارد جمع می آورد فقط آیات، لکن جامع اینها که بالاخره معلول علت می خواد، مخلوق خالق می خواد، بی جان را حیات بخشیدن عامل می خواد، این یه اصل جامع است. لذا مفرد آوردن، فرمود ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. در کنار نعمت‌های مادی زمینی، حالا میرسن به مسئله بین الارض و السماء و موجودات سمایی. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خب خیلی هستن که متفکرن، اینا همه عاقلن، اما عقل برای اینها نهادینه نشده که اینا یه وقتی سر باز کنن. خیلی ها تو غفلت زندگی میکنن. اصلا ستون دنیا برای اهل دنیا همون غفلت است که من چیم، از کجا آمدم، کجا میخوام برم، چی باید ببرم، چی میشه. اینا تو غفلت باز زندگی میکنن. لذا اونجا برای عظمت مسئله و اهتمام موجودات سمایی جمع آورد، فرمود به اینکه ذات اقدس اله شب و روز را برای شما مسخر کرده است. خب در بخش دیگر فرمود اگر طرزی عالم تنظیم میشد که همش روز بود، زندگی میسورتون نبود، یا همش شب بود، زندگی مقدور نبود. قل ارایتم ان کان علیکم اللیل سرمدا من یاتیکم بضیاء، یا ان کان النهار سرمدا من یاتیکم بلیل تسکنون فیه. اگر همیشه روز بود، وقت که مردم استراحت میکردن، تنظیم کارها به چه صورت بود؟ یه وقت کسی بخواد 12 ساعت اول کار کنه، 12 ساعت دوم رو استراحت کنه، یه کسی میخواد به عکس باشه. فبود اگر همیشه شب بود چی کار میکردید؟ اگر همیشه روز بود چی کار میکردید؟ ما طرزی حرکت زمین را تنظیم کردیم که لیل و نهار در اختیار شماست، برای شما تسخیر کردیم لیل و نهار را، و شمس و قمر اینا را هم برای شما تسخیر کردیم، ما مسخریم. و همه ستاره ها مسخرات به امری که طرز حرکت بکنن که نیاز شما تأمین بشود. شما در مسافرت و از اینا استفاده کنید. الان هم تمام کارها وسیله ستارا تنظیم میشه، وسیله قطب تنظیم میشه، شمال و جنوب و شرق و غرب وسیله ستارا مشخص میشه. همون ما اینها رو برای شما مسخر کردیم، نعمتهای شماست که قبلا هم ملاحظه فرمودید. سوره مبارکه نحل را سوره نعم گفته، برای که بسیار از نعمتهای الهی در این سوره مطرح است. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. الحمد لله رب العالمين.